گفتگوی علمی.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از اینکه با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو همراه هستید سپاسگزارم. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی برنامه، همراه با جناب جهانی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم گنجلی صدا بردار این برنامه و سرکار خانم معیدی هماهنگی در خدمتتون هستیم و با موضوع تجارت محصولات کشاورزی و نحوه حمایت از محصولات کم آببر و محصولات پر آببر با حضور مهمانان عزیز. خب خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو تجارت محصولات کشاورزی و نحوه حمایت از محصولات کم آببر و پر آببر است. موضوع بسیار مهمیه که با حضور مهمانان عزیز در این برنامه مطرح میکنیم. همینجا از شما دوستان شنونده خواهش میکنم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شماست. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نرم افزارهای کاربردی بده، ایتا، سروش و روبیکا نیز میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده شما شنوندگان ارجمند هستیم. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، کشاورزی مدرن و نوین رویکردی در حال تحول در نوآوری‌ها و شیوه‌های کشاورزی که به کشاورزان کمک می‌کنه تا بهره‌وری رو افزایش بدن و با تهیه بیشتر مواد غذایی و بهبود کیفیت اون دسترسی به مواد غذایی برای همه مردم فراهم بشه. کشاورزی نقش مهمی در توسعه تمدن بشری داشته و توسعه و گذار آن از روند سنتی به مدرن بدون ایجاد تحولاتی بنیادین در این حوزه ممکن نیست. گسترش زیرساخت‌های فناورانه در بطن کهن‌ترین تمدن کشاورزی جهان یعنی ایران یکی از مهمترین مسائلی است که از سوی مسئولین کشور مورد توجه واقع شده است. در این راستا تجارت محصولات کشاورزی و نحوه حمایت از محصولات کم آببر و پر آببر موضوعی که در جهت توسعه کشاورزی و تولید محصول حائز اهمیت بسیار زیادی است که در این برنامه در این خصوص با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. و ما مهمانان عزیز این برنامه که در استودیو در خدمتشون هستیم با موضوع تجارت محصولات کشاورزی و نحوه حمایت از محصولات کم آببر و محصولات پر آببر. جناب آقای مهندس کمال یداللهی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی کشاورزی و باغبانی ایران، همچنین جناب آقای مهندس محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران. از شما دو بزرگوار که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در برنامه، بسیار سپاسگزارم. ابتدا صحبت کوتاهی داشته باشید با دوستان شنونده ما. آقای مهندس نقاشی، شما شروع بفرمایید.
با سلام به شما و همکارای خوبتون و مردم عزیزمون، خصوصا تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور. عرضم به خدمت شما، من خیلی خوشحالم از این برنامه خوبی که به اصطلاح تدارک دیدین. واقعا اینو من از صمیم قلب تبریک میگم. همیشه رادیو و تلویزیون موارد خوبی رو اخیراً، مخصوصا تو این یک سال اخیر میبینم سوژه میکنن، قابل تقدیره. و ای کاش این جلسات تخصصی تر بود و ما بین به اصطلاح دستندرکاران و مسئولین کشور هم به صورت حالا چه میزه گرد و چه کنفرانس یا سمینار به صورت مدام بود. متاسفانه جناب انیسی، ما همیشه در حال شعار دادن هستیم. دنیا داره به صورت سرعت نوری به جلو میره و ما هنوز داریم بحث مدرن شدن محصولات کشاورزیمون رو صحبت میکنیم که آیا میتوانیم و آیا نمیتوانیم. ما یک واقعیتی که هنوز متاسفانه در قرن 21 روش ما روش سنتیه و محصولات کشاورزیمون هنوز تولیدش روشه.
البته جا داره بگیم یه اتفاقاتی هم افتاده و هر حال کاری شده. با توجه به افزایش جمعیت، الان ما با همین روش‌های جدید، تحقیقات کشاورزی که میشه، تونستیم در واقع غذا رو برای مردم تهیه بشه. اما خب اون ایدئالی که وجود داره هنوز جا داره و خصوصا با توجه به اینکه کشور خشکونیم و خشکی هستیم، خیلی بیشتر از اینا باید تلاش بکنیم برای توسعه کشاورزی. و هر حرکتی میکنیم با توجه به محدودیت منابع آب باشه، با توجه به محدودیت اراضی کشاورزی ما باشه. حالا بذاریم آقای مهندس یدالهی هم وارد بحث بشن، صحبت کوتاهی بکنن، باز در خدمتتون ادامه میدیم. بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه. خب مبحثی رو که اشاره کردید، بحث تجارت محصولات کشاورزی و حالا بحث تولید محصولات کم آب بر و یا حمایت از محصولات کم آب بر، واقعا یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلی کشور هست که لازمه برای این قضیه به صورت ویژه بهش توجه کرد، به خاطر اینکه موضوعاتی که ما در کشور هم داریم دنبال میکنیم و هر روزه داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، بحث تولید هست، بحث شرایط اقلیمی هست که متأسفانه ما باش روبرو هستیم و خشکسالی‌های پیاپی هر روز داره این فشار روی تولید بخش کشاورزی زیاد میکنه که قطعا لازم هست که تدابیر لازم اندیشیده بشه، به خاطر که ما بتونیم مهار کنیم مشکلات رو و به نوعی تولید اون تولید پایدار باشه.
درست.
و این یعنی موضوع اهمیت خاصی داره برای بخش کشاورزی.
به هر حال یه واقعیتی، هم بحث محدودیت منابع آبی، هم بحث تغییر اقلیم و همطور که اشاره فرمودید سالهای اخیر کاهش بارندگی، و با این شرایط ما باید در واقع با روش‌های نوین، با هر گونه روشی که بتونه در واقع بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشه، ما باید جلو بریم، انشالله که موفق باشیم. خب جناب آقای مهندس نقاشی، شما اشاره داشتید به این که خب یک سری هنوز هم ما به اون ایدئال ها نرسیدیم. در مورد صحبت اولتون که خب به هر حال ما توی همین برنامه و برنامه‌های دیگه سعی می‌کنیم مسئولین هم حضور داشته باشن، حالا امروز این امکان فراهم نشد که از بخش اجرا هم در برنامه فردی حضور داشته باشه، ولی به هر حال این کارو میکنیم که گاهی حرفای شما رو یا در واقع دغدغه‌های شما رو منتقل میکنیم و خب خیلی جا هم حضور دارن. ولی حالا من میخواستم شما یک تعریفی داشته باشید از تجارت محصولات کشاورزی. با توجه به این که شما در واقع توی این عرصه دارید فعالیت میکنید، ما چه تعریفی میتونیم داشته باشیم؟
من این صحبت هم که در مورد بخش سنتی و مدرن عرض میکردم، بله خب ما در این 40 و چند ساله 14 دهه یکی از صحبت‌های همیشگی من این هست، مخصوصا تو بحث صنایع غذایی ما پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. ما خیلی از محصولات که امروز داریم صادر می‌کنیم به کشور وارد می‌شده. این واقعیتیه که نمیشه اصلا لاپوشونی کرد. ولی
در بحث فرآورده‌ها یعنی شما مثلا میگم یک زمانی بود که هیچ گونه امکانی برای فرآوری نبود، ولی حالا مثلا خیلی از میوه ها رو میتونن فرآوری بکنن به هر صورت اونایی که مثلا از دسترس خارج نشن.
بله جان، ببینید تو بحث صنایع غذایی، حالا من اگر خارج نشم از موضوع بحث که در مورد تجارت محصولات کشاورزی هست، محصولات صنایع غذایی تا سال 56 57 58 و تا سال 65 هم شما خاطرتون حتما میاد که مثلا بچهای دهه 60 یادشون میاد مثلا پنیر به عنوان پنیر گچی اسمی بردن. یعنی ما الان بهترین پنیر رو داریم تولید میکنیم و داریم صادر میکنیم.
بله
ما در گذشته وکالت کننده پنیر بودیم. یا در خیلی از مباحث فراوری محصولات کشاورزی که امروز ما داریم صادر میکنیم، ما به صورت بحث صنایع تبدیلی داریم صادر میکنیم. یه واقعیتی که اصلا نمیشه واقعا کتمان کرد. شما یه تاریخ گذشته رو مثلا همین 14 دهه گذشته یا 30 دهه 3 دهه گذشته رو بررسی بکنیم، خیلی از محصولات رو داریم صادر میکنیم که در گذشته وارد کننده بودیم. ولی من در مورد سنتی بودن کشاورزی که اصرارم به این قضیه دارم، اگر روش سنتیمونو به صورت مدرن بتونیم تعریف بکنیم و تبدیل بکنیم، ما آبی کم نخواهیم داشت. شما الان در بحث آب واقعا
اینم من با شما موافقم. ما هنوز هم خیلی از کشاورزان ما با روش‌های سنتی کار میکنن. به هر حال اگر همه اینها در واقع به جای برسه که از تکنولوژی روز استفاده بکنن، خب مطمئنا نتیجه خیلی بهتری داره.
بله، یکی از مسائلی که باید واقعا برنامه ریزی بشه که اینو دولت باید واگذار بکنه به خود بخش خصوصی.
بله،
اگر بخش خصوصی جایگاه خودش رو بدونه چه کار داره میکنه، خودش تکنولوژی رو وارد میکنه، خودش میدونه چه کار باید بکنه. شما ببینید در زمینه به اصطلاح بحث کشاورزی محصولاتی هست، مواد اولیه‌ای هستش که باید وارد بشه.
بله،
از جمله سموم، از جمله کودی، از جمله یه سری اقلامی هستش که دیگه اینا داره وارد میشه. دولت میاد نرخ‌گذاری میکنه، یک بار میشه 4200 تومان، یک بار میشه 12,000 تومان، یک بار میشه 28,500 تومان. این اخلال به وجود میاره در چی؟ در تولید.
بله،
وضعیت تولید کننده ناهنجار، نمیدونه چه زمانی میتونه تجارت محصولات کشاورزیش رو ارتقا بده، چه موقعی میتونه اینو کاهش بده. شما ببینید، ما اتفاقا یه سفری در همین چند روزه گذشته داشتیم برای صادرات به یکی از کشورها. تمام همه غمشون این بود که ما با شما قرارداد می‌بندیم و خیلی هم مایل هستیم با ایرانی‌ها کار بکنیم، ولی شما قراردادی با ما داشته باشین که حداقل تضمین بکنین که بتونین جنسی رو به ما بدین که 2 سال یعنی 24 ماه قیمت
ثابت باشه.
ثابته.
بله،
این برای تولید کننده ایرانی اصلا غیر ممکنه. اینه ما میگیم. بله، من بحث مدرن بودن اینو میگم.
خیلی مهمه.
ما اگر بخوایم مثلا به صورت سنتی نگاه بکنیم، بگیم آقا بازار رها بکنیم، اینجور در نمیاد. ما زمانی که به اصطلاح قبل از بقول
مرد، بیشتر مد نظر شما در واقع در بحث تجارت بین سنتی با
روش
روز،
دقیقاً
زیاد با بحث تولیدش مد نظر شما.
بعد ما زیر ساخت باید ما اول آماده بکنیم، یعنی کشاورز باید اون ثبات داشته باشه، اون اطمینان داشته باشه که امروز گوجه فرنگی که تولید میکنه، این گوجه فرنگی رو در فصل برداشت ضرر میکنه یا ضرر نمیکنه. در هیچ جای دنیا آقای انیسه امکان نداره کشاورزی اتحادیه‌ای بیاد محصولی رو کشت بکنه
که
نفروخته باشه. مطمئن باشین در دنیا محصولی کشت میشه که این فروش رفته، قراردادشو بسته،
اینقدر اطمینان داره،
اطمینان داره. بله،
از قبل قرارداد رو میبنده،
قرارداد بسته. ولی ما حقیقتش در این سفر جرئت نکردیم قرارداد ببندیم. رو چه حسابی قرارداد ببندیم؟ امروز سم مثلا کیلویی به صورت واردات یه سری جنسا رو نمیتونی وارد بکنی، محصولی رو خود شما نمیتونی وارد بکنی، باید دست بخش خصوصی باز باشه. من شاید به علمی رسیدم که میدونم که کدوم سم از کدوم کشور رو وارد بکنم. دولت فقط نقش نظارت داره که بیاد این سم رو رسیدگی بکنه، واقعا این سم یک سم به اصطلاح به زمین ضرر وارد میکنه یا وارد نمیکنه. دیگه نباید رو قیمت کاری داشته باشه. ما وقتی ببینیم آقای انیسه، ما وقتی ببینیم قیمت گذاری هامون بیایم، هیچ وقت هم در این کشور اتفاق نیفتاده، هیچ وقت قیمت های دستوری اجرا نشده، فقط دولت اومده گفته، نه این دولت، تمام دولت ها اومدن رو قیمت دستوری سه گذاشتن، انگوش گذاشتن، مصرم بودن که حتما باید این قیمت باشه و هیچ وقت هم اجرا نشده. شما ببینید رو الان بحث آب واقعا یه بحث بسیار مهمیه.
بله،
تمام دنیا دارن قضیه آبو جدی میگیرن، حتی اون کشورهایی که از نظر آب در حد متوسط هستن، ما الان در حد ضعیف هستیم.
بله، مشکلمون بحران آب با وضعیتی که
ما الان با این وضعیتی که داریم، باید بخش، یعنی دولت باید بیاد از بخش خصوصی کمک بگیره. ببینید بخش خصوصی تولید کننده ای که یک عمر تولید کننده بوده، اون میدونه باید چه کار بکنه.
به دلیل تجربه که داره،
به دلیل تجربه، به دلیل تخصصی که پیدا کرده، اون میدونه چه کار باید بکنه. ببینید در سال 90 یا 92 یک قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب شد. این قانون به مجری چی میگه؟ میگه آقای دولت، شما میخوای در مورد هر مسئله‌ای، هر بخشنامه‌ای، هر کاری میخوای بکنی، باید بیای با بخش خصوصی مشورت بکنی، نظرشو بسنجی، نظرشو بگیری. الزام کرده قانون، ولی دولتی‌ها اهمیتی به این قضیه نمیدن. پس تا زمانی که دولت واقعا مصر نباشه، اون اراده رو، هر دولتی باشه، اون اراده رو منسجم نکنه برای اصلاح، برای زیرساخت کشاورزی ما باید درست بشه. ما باید کشاورزمون بدونه محصولی که میخواد کشت بکنه آیا سود داره نداره. ببینید در بخش صنعت، صنایع غذایی رو شما در نظر بگیر یا هر صنعت دیگه، هر کاری رو که میخوان بکنن حتما باید بیان طرح توجیه رو اعلام بکنن به با اون بانک، یا اگر شخصی هم میخواد برای خودش کاری انجام بده، باید به صنایع یا به جهاد باید طرح توجیهش بده آیا این سود داره یا نداره. حالا خیلی جالبه، قیمت تمام شده ای که برای گندم میان اختیار میکنن، بخش خصوصی هم مثلا از اون 15 نفر، حالا یه نفر دو نفر هم که هستن، نظرات بخش خصوصی اعمال نمیشه. نظرات شهر رو شما سال گذشته ببینید، هنوزم مشکل داریم رو بحث گندو. خب حالا باید دولتی چه بیاد مشخص بکنه، اصلا بعضی کارا رو ممنوع بکنه. ما یه مسئله ملی، آب مسئله ملی، مسئله شخصی نیست. من چون چاه دارم باید آب خودم حتما استفاده کنم، هر محصولی که خودم لازم میدونم کش بکنم. نه، دولت باید ورود بکنه به این قضیه.
پس در واقع اگه خلاصه بکنیم صحبت شما رو، غیر از بحث اون حمایت ها و فعالیتی که فرد در بحث تولید داره، در بحث در واقع تجارت محصولات باید از زمانی که محصولی کاشته میشه این اطمینان خاطر برای تولید کننده باشه که این قیمتش تمام شدهش مثلا دو سال بعد چقدر هست و ثابت باشه که بتونه این ارتباط رو با بازار فروش داشته باشه. حالا همین سوال رو از آقای مهندس یعدالهی داشته باشیم. آقای مهندس، شما بفرمایید که الان دولت که به هر حال باید متولی بحث کشاورزی باشه، زجاد کشاورزی، چقدر حمایت داره از محصولات کم آببر و محصولات پر آببر؟ حالا یه جایی که اگر محصولی مثلا نیاز آبی بیشتر داره ولی لزوم داره این کشت بشه، اینجا کشاورز و بهره بردار و نهایتاً وقتی میخواد این رو به بازار عرضه بکنه چه حمایتی ازش میشه؟
در تکمیل فرمایشاتی که آیه نقاشی داشتن در خصوص مسائل مطرح شده، ببینید دولت در حوزه کالای استراتژیک گاهنی کالها آب بر هستند، مثل گندم، مثل برنج، اینا کالایی هستند که پر آب، نیاز آبی بیشتری دارن در بخش کشاورزی ما، و دولت به خاطر امنیت غذایی و تأمین نیاز کشور حمایت میکنه. خب توی بحث گندم که فرمایش کردن، ما داریم عملا گندم با قیمت بالایی میخریم، هزینه های خیلی زیادی برای تولید گندم دولت داره یارانه میذاره، سوبسید میذاره برای اینکه گندم تولید بشه. روی بحث برنج هم همینجور، و لازم هست برای اینکه ما بتونیم با شرایط اقلیمی کشور ما که در حال حاضر همه شاهد اون هستیم و بر هیچ کس پوشیده نیست، لازم است که واقعا ما بیایم روی کالاهایی که یا روی محصولاتی که آببری کمتری دارن و میشه با میزان مصرف آب کمتری و با ارزش افزوده بالاتری تولید کرد سرمایه گذاری کنیم، تشویق کنیم که کشاورزان رو که بیان روی این کالاها و این محصولات سرمایه گذاری و کشت بکنن. دو تا مؤلفه داره، این مؤلفه بسیار مهمه، اینه که اگر تولید کرد چگونه بفروشه. یعنی بحث تجارت که شما فرمایش کردید، مهمترین عامل تولید و یه مهمترین عاملی که باعث آرامش تولید کننده یه کشاورز میشه بازار مصرفه. یعنی باید کشاورز متوجه باشه اگر رفت یه کالایی رو تولید کرد آیا بازار فروشش رو دارد. این چیزی که امروز دولت باید به من تولید کننده این اطمینان بده که اگر شما رفتی فلان کالا رو تولید کردی، من بازار فروش این کالا رو برای شما تامین میکنم. خب کشاورز من به جایی که بیاد بره یه کالای پر مصرف آبو، حالا فرمایش کن روی بحث گوجه فرنگی، ما هر سال برای تولید گوجه فرنگی چالش داریم در کشور،
همیشه نوسان قیمت و
وجود دارد و همیشه هم هر سال ما داریم تکرار میکنیم، هر سال گوجه فرنگی کشت میشود، قیمت کاهش پیدا میکنه، کشاورز ناراضی است، دولت مجبور میشه وارد بشه بره یا خرید توافقی یا حمایتی یا تضمینی بکنه. در صورتی که اگر ما بتونیم شکلی رو شرایطی رو ایجاد کنیم که کشاورز من بیاد با کارخانه تولید کننده محصولات فراوری محصول خوراک رو تولید بکنه، بیاد به جاش گوجه فرنگی صنعتی رو تولید کنه، اینجا دولت موظفه بیاد محصولی رو به کشاورز من معرفی بکنه، بگه کشاورز تو برو با کارخونه قرارداد ببند، این هم بذر کارخونه و بذر صنعتی. کشاورز میدونه که این گوجه فرنگی رو که داره تولید میکنه باید بده به کارخونه فراوری، دیگه نمیاد گوجه فرنگی رو دو منظوره کش کنه، اگر به بازار بخوره گوجه رو میده به بازار، اگه به بازار نخوره دادش میره بالا که آقا گوجه از اون شده، باید بیا بده به کارخونه و دولت هم موظف میشه که حمایت کنه از کشاورز. و این یه بی‌برنامگی است که ما باید بر اساس این دولت برنامه‌ریزی بکنیم.
خب البته اینجا اون مصرف مردم چی غیر از کارخونه جات؟
ما بر اساس نیاز سرانه مصرف داریم که آقا در هر سال میزان سرانه مصرف گوجه فرنگی برای یک جمعیت که 85 میلیون تن در
اون مشخصه.
مشخصه ما میگیم چون به حمدالله شرایط کشور به شکلی شده ما در 4 فصل در کشور تولید مثلا گوجه فرنگی داریم، شاید در یه زمانی کوتاهی که محصول از مثلا میگم منطقه معتدل و سرسید بیاد به منطقه گرمسیر یک تقریبا گپ یا خلاء یک هفته تا 10 روز داریم که گوجه فرنگی معمولا با یه قیمت بالایی تولید میشه و عرضه میشه، که این باعث میشه که به نوعی شاید یه مقدار گوجه فرنگی قیمتش تغییر کنه. ولی همین امروز شما شاید تا 2 هفته پیش قیمت گوجه فرنگی بسیار بالا بود، اما امروز مشاهده میکنید در بازار با قیمت خیلی پایین رو برو هستیم.
بله.
یعنی که جلو میریم قطعا ما مجبور شیم گوجه فرنگی رو خریداری کنیم.
این نوسان باعث میشه اون بهره بردار هیچ وقت
اطمینان نداشته
باشه. اطمینان خاطر داشته باشه. آقا ما اجازه بدید در واقع سری به اتاق فرمان بزنیم، یه وقت بگیریم، بعد ادامه بدیم صحبت. خب دوستان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو هستید با موضوع تجارت محصولات کشاورزی و نحوه حمایت از محصولات کم آببر و محصولات پر آببر. صحبتمون به اینجا رسید که آقای مهندس یدالله‌ای اشاره داشتن به نوسان قیمت گوجه فرنگی و اینکه تولید کننده نمیدونه چه وضعیتی برش پیش میاد. حالا آقای مهندس، من سوالم از شما این بود که دولت حمایتی رو که باید برای تولید کننده داشته باشه الان بیشتر روی محصولات کم آببر یا بیشتر روی محصولات پرآببر؟
دولت برنامه خاص خودش رو برای ترویج محصولات کم آببر انجام داده. مثلا میگم در حوزه تولید دانه‌های روغنی مثل کلزا، خب دولت حمایت ویژه از کشت کلزا میکنه در کشور، و در بحث گندم که یکی از محصولات شاید میگیم پرآببر باشه و مصرف آب بالایی داره، باز هم داره حمایت میکنه. در بحث گیاهان دارویی بسیار دولت داره حمایت میکنه که کشاورزان ترغیب و تشویقش هم به تولید گیاهان دارویی. بعضی کشتای گلخانه‌ای که یکی از راهکارهای برون رفع از خشکسالی هست و کمک میکنه که تولید ما افزایش پیدا بکنه با میزان آبی که داریم، با در واحد سطح با میزان بسیار کمی بتونیم تولید و افزایش بدیم. در حوزه اجرای آبیاری تحت فشار یا آبیاری های نوین، سیستم های آبیاری نوین، دولت سرمایه گذاری های هنگفتی یا یارانه های بسیار زیادی در این زمینه گذاشت که
چون برمیگرده به مشکل واقعا کمبود آب و
دقیقاً.
به هر حال ما باید نهایت صرف جویی داشته باشیم در
دقیقاً. و این حمایت هایی که دولت کماکان از دولت های قبل هم ادامه داشته و در این زمینه حمایت میکنه. اما چیزی که مهمه در بحث تجارت و این که من اتیونان خاطر داشته باشم به عنوان یک تولید کننده در بازار حضور بتونم پیدا بکنم، خب من در عرصه باغبانی خدمت شما عرض میکنم که ما اکثر محصولات باغبانی که ما در کشور تولید داریم مازاد بر نیاز کشوره و اکثر این محصولات باغبانی باید صادر بشود. سیب، پرتقال، پسته، زعفران، انجیر، انار، همه خرما، اینا محصولاتی است که در کشور داره تولید میشه و بیش از نیاز کشور است.
چیزی که ما اعتقادتون بر اینه که باید یک زمینه فراهم بشه که بخش عمده ای از این محصولات صادر بشه.
دقیقاً.
خب این مشکلی برای مصرف داخلی ایجاد نمیکنه، یعنی
ما مازاد بر نیاز کشور داریم.
بله.
وقتی شما 4 میلیون تن تولید سیب در کشور دارید که شاید 1.5 میلیون تنش باید صادر بشه، اگر صادر نشه تولید کننده ما ضرر میکنه، اون هزینه‌های هنگفتی رو که بردوش کشته تا این میوه رو تولید کنه، یا در بحث پرتقال باز به همین شکل، یا بر بحث
در واقع منفعتش توی صادراته،
توی صادرات، یعنی هم ارزش افزوده پیدا میکنه در بحث کشاورزی و در دست افزایش داده روی بحث تولیدات داخل کشور، ارز آوری بسیار برای کشور داره. چیزی که امروز صادر کننده ما نیاز داره اینی که ما بتونیم بر اساس نیاز بازار هدف تولید کنیم، قوانین ما ثابت باشن، نه اینکه ما به مزی که در کشور مثال میزنم کمبود یک کالا به وجود میاد یه مرتبه تعرفه رو میاریم بالا. بازار این قبول نمیکنه. وقتی یه صادر کننده میره در بازار هدف تلاش میکنه تا یه بازار رو به دست بیاره، خب ما رقیبای خیلی سنگینی داریم در کنار خودمون، رقیبای خیلی بزرگی داریم در کنار کشورمون که دارن صادرات انجام میدن، خیلی پایین‌تر تموم میشه قیمت تولیداتشون. اما اونها وقتی میرن بازار ما رو نگاه میکنن، به راحتی با یه تغییر تعرفه بازاری که یک صادر کننده من چند سال زحمت کشیده به دست آورده ازش میگیرن، و این باعث میشه که صادر کنندگان ما ضرر کنه، از اون طرف تولید کننده ضرر میکنه چون کالاش نمیتونه در بازار بسته
دیگه در برسونه. نهایت کارشو باید رها بکنه.
دقیقاً.
اما اینجا یه مسئله هم پیش میاد در ارتباط با صحبت شما که از آقای مهندس نقاشی بپرسم. خب ما به هر حال این بحثی که شون کردن، بحث صادرات و مازاد بر به اصطلاح اون محصولات رو مصادره بکنیم کار بسیار خوبیه، هم صادرات داشته باشیم، ارزآوری داشته باشیم به کشور، هم تولید کننده و اون فردی که به هر حال در این عرصه داره کار میکنه منفعت ببره. ولی بعضی وقتا از مردم میشنویم که مصرف کنندگان داخلی داخل کشور گاهی این گله رو دارن که آقا این محصول مثلا همون سیبی که اشاره کردید با کیفیت صادر میشه، حالا چون هزینه به اصطلاح رقم بیشتری بابت خریدش هست میره صادر میشه، بعد میاد یک محصول معمولی رو ما اینجا مصرف کنیم. حالا خواستم از شما بشنویم که آیا اون محصولی که صادر میشه با همون کیفیت برای من نوعی در داخل کشور هم فراهم هست و با قیمت مناسب خریداری بکنم؟
100% وا شما نکته خیلی قشنگ و مهمی رو انگوش گذاشتید که برمیگرده باز به همون محصولاتی که دولت قیمت گذاری میکنه. دولت وقتی میاد اعلام میکنه که مثلا سیب قرمز قیمت ایکس